با درودهای گرم خدمت بینندگان تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی خانم غزالی. این برنامه مبتنی است بر مصاحبه با شخصیت های سیاسی، تحلیلگران اقتصادی و همچنین شخصیت های متخصص در تاریخ. امروز میهمان برنامه ما آقای دکتر عباس میلانی هستند. آقای دکتر عباس میلانی در مسافرتند و گفتند که در هر جا که باشند من میتوانم با ایشون تماس بگیرم، ولی ما تا این لحظه هرچی تماس تلفنی یا اسکایپی گرفتیم موفق نشدیم با ایشان گفتگو کنیم. اگر ایشون صدای ما را میشنوند خواهش میکنیم با ما تماس بگیرن. و اما همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، آقای میلانی در ارتباط با کسروی و در واقع نقد دین سخنانی دارند که امیدوارم بعد از بحث پیرامون این سخنان ایشون رو بتوانیم روی صفحه بیاوریم. ایشان گفتند که نقد دین برای تجدد ایران امری ضروری است. در همه جای دنیا همین اتفاق افتاد. وقتی شروع به نقد دین می کنید طبعا امکان افراط و تفریط هست، طبعا امکان زیاده روی هست. یعنی نقد را حتاکی تلقی کنند و این خطری است که باز کردن این دریچه به همراه خود دارد. ولی بدون نقد مذهب به هیچ روی نمیتوان به تجدد رسید. به علاوه باید این نکته را هم بپذیریم که مذهب در هر شکل و عنوان به عرصه خصوصی فرد تعلق دارد و دولت یا همسایه یا داروغه حق دخالت در عرصه خصوصی فرد را ندارند. به نظر من به گفته آقای دکتر میلانی شرط اساسی تجدد همین است. برای اینکه به چنین مرحله‌ای برسیم باید اصولی را رعایت کنیم: آزادی نقد و حرمت عرصه خصوصی افراد باید وجود داشته باشد. یعنی اگر کسی میگوید مذهب عرصه خصوصی من است، نمیتوانید جلوی منزل او بلندگو بگذارید و به او توهین کنید. جامعه باید مذهب را خصوصی بداند و دولت حق دخالت نداشته باشد. من حق آن را داشته باشم که هر مذهبی که به آن تمایل دارم رو اختیار کنم، حق داشته باشم مذهب خود را عوض کنم بدون اینکه ترس از اعدام داشته باشم. شما حق دارید به من بخندید، نپسندید، نقد کنید و در این حال قوانینی هم در جامعه هست برای اینکه حرمت عرصه خصوصی فرد را حفظ کند. وقتی بزرگترین رمان قرن بیستم یعنی اولیس اثر جیمز جویس نوشته شد، بسیاری از ناشران حاضر به چاپ این کتاب نشدند. معتقد بودند که این رمان خلاف اخلاق است و مذهب را به سخره گرفته، مسخره کرده. حتی وقتی ناشری در آمریکا تلاش کرد آن را چاپ کند، عده‌ای سعی کردند با استفاده از دادگاه جلوی انتشار این اثر را بگیرند. حکمی که دادگاه در این زمینه صادر کرد واقعا درخشان است. گفتند که این هنر است و در هنر حق عبور از مرزها و انتقادها وجود دارد. اگر این نکته را ملاک بگیریم، ماجراهای نظیر سلمان رشدی را هم میتوان خیلی راحت توضیح داد. پرسش کردیم از آقای میلانی در ارتباط با نقدهایی که کسری کرده است از دین. گفتیم در تاریخ ایران کم نبودند افرادی که جان خود را بر سر نقد دین یا ارائه قرائتی متفاوت از قرائت رسمی از دین گذاشتند. میتوان از حلاج به عنوان یکی از این نمونه ها نام برد. در تاریخ معاصر ما شاید احمد کسروی مشهورترین نام در این زمینه باشد. او که خود دستی در فقه داشت، بعدها به یکی از منتقدان مذهب تبدیل شد و نقدهای خود بر مذهب و دین را در ایران منتشر کرد. نقدهایی که در نهایت باعث تکفیر او و صدور حکم قتلش بود. دکتر عباس میلانی به سایت روز در این زمینه پاسخ داده است. این سایت از او پرسیده است: آقای میلانی، پیش و پس از احمد کسروی در تاریخ ایران افراد مختلفی بودند که دست به نقد دین زدند، اما کمتر پیش آمده که سرنوشتی چون کسروی پیدا کنند. کسروی چه تفاوتی با دیگر منتقدان دین داشته که چنین سرنوشتی پیدا کرد، یعنی او رو به قتل رسوندن؟ میلانی میگوید: من فکر میکنم یک تفاوت این بود که کسروی با لحن خاص، تیزبینی ویژه و دانش ژرفی که از اسلام داشت، چون خودش زمانی طلبه بود، نقدهایی نوشت که از دیگر نقدها پرتنشتر بود. در واقع آیت الله خمینی در اولین کتاب فارسیش به جنگ کسروی رفت و کسروی را تهدید کرد و دیگران را هم تحریک کرد که جلوی او را بگیرند و به اصطلاح دهان او را ببندند. همزمان با چاپ این کتاب ما مواجه هستیم با پیدایش پدیده‌ای به نام فداییان اسلام و شخص متعصبی به نام نواب صفدی که پایه گروه خود را در معاندت با کسروی و تلاش برای از بین بردن کسروی آغاز کرد. ترکیب این دو، یعنی وجود یک نیروی تروریست مانند نواب صفوی و فتوای ضمنی آیت الله خمینی درباره کسروی در کتاب و زبان پرنیش کسروی دست به دست هم دادند تا فاجعه قتل او رخ داد. از اون میپرسند: ما با چند کسروی گوناگون طرف هستیم. کسروی فقیه، کسروی تاریخدان، کسروی منقد دین و حتی کسروی منتقد بخشی از ادبیات کلاسیک ایران. این حجم از انتقادهای کسروی و مسائلی که او آنها را مورد نقد قرار داد باعث این نشد که در بخشی از جامعه و حتی بخشی از روشنفکران در مقابل اتفاقی که برای او افتاد سکوت کنند. میلانی میگوید من دلیل سکوت جامعه را در آن روزها نمیدانم. شاید بخشی از این مسئله به دلیل تندی حملات کسروی بود. بخشی از آن شاید به این دلیل بود که کسروی تنها به تشیع حمله نکرد، به بهائیت حمله کرد، به حافظ حمله کرد، به ادبیات کلاسیک حمله کرد. سپس تلاش کرد که خود دین تازه ایجاد کند. همه این مسائل باعث شد که فضای پیچیده ای ساخته شود. با این حال و به رغم همه این تندی هایی که شاید قلمش داشت، به نظر من شگفت‌انگیز است که واکنش تندتر و بیشتری نسبت به ترور کسروی انجام شد. کما اینکه چند سال بعد هم دیدید وقتی که همین گروه، یعنی فدایان اسلام، نخست وزیر مملکت رزمارا را ترور کردند یا در ترور او شرکت کردند، بسیاری از روشنفکران و دموکرات‌های ایران در مجلس قانونی گذراندند که تروریست قاتل نخست وزیر را از زندان آزاد کنند. رئیس مجلس وقت آیت الله کاشانی بود و کاشانی از او به عنوان یک قهرمان ملی یاد می کند، در حالی که او نخست وزیر قانونی مملکت را فارغ از اینکه خوب یا بد بود، سیاستهایش خوب یا بد بود، به قتل رسانده بود. ترکیب همه این فضاهای غریب کمک کرد که هم جامعه سکوت کند و هم آنطور که نواب صفوی و نواب صفوی ها از این قتل و فتواهایی که از چندین سال پیش علیه اهل قلم صادر کرده بودند، میخواستند فضایی به وجود آورند تا افرادی که نقدی به دین دارند و نه احترامی و توهینی و نه بی احترامی و توهین و صرفا نقد در نظرشان بود، اینها جرأت نکنند نقدشان را بیان کنند. در واقع نواب صفوی ها باعث شدند که خودسانسوری بر بخش اعظمی از جامعه ایران حاکم شد. از او پرسیدن کسروی پروژه پاکدینی را هم دنبال کرد. این پروژه را تا چه اندازه واقع بینانه ارزیابی می کنید؟ میلانی می گوید به نظر من این کار بخشی از تلاش برای ایجاد یک نوع تجدد دینی زیر نظر خودش بود، یعنی زیر نظر کسروی. به نظر می آید که کسروی تا حدی زیر نفوذ افکار دوران روشنگری بود که دین را شامل خرافات می دانست. به قول مارکس افیون توده ها، یا به قول فوئرباخ برخواسته از بیخردی زمان. ولی در این حال فرزند قرن بیستم بود و می دانست که بدون دین ممکن بود جامعه سکان اخلاقی خود را از دست بدهد. همانطور که در دوران روشنگری هم این تلاش ها صورت گرفت. تلاش کرد دین آری از خرافه و آری از روحانیت خودمحور ایجاد کند. این تلاشی بود که حتی آتاتورک هم در ترکیه انجام داد و این وسوسه ایست که متجددین داشتند و دارند. از او میپرسن در سالهای گذشته روشنفکران دینی تلاش کردند که دین و مذهب را با مفاهیم دوران مدرن آشتی دهند و حتی در مواردی تلاش کردند قسمت‌هایی از دین را که با مفاهیم مدرن در تضاد بود حذف یا کمرنگ کنند. این پروژه را میتوان به شکلی ادامه پروژه کسروی دانست. در واقع تلاش در این جهت به گفته میلانی تلاش در این جهت از سده 19 آغاز شد. جامعه در آن زمان دچار ولوله فکری بود. شما در قرن 20 در قم نوشته هایی میبینید مانند اسرار هزار ساله نوشته حکمیزاده و مجله‌ای در قم منتشر میشد و تمام تلاشش همین مسئله بود که شما در سوال مطرح میکنید، مطرح کردید. اسرار هزار ساله هم اثر حکمیزاده از جمله کتاب‌هایی است که مورد حمله آیت الله خمینی قرار گرفت. تلاش حکمیزاده دقیقاً همین بود. تلاش سنگلجی هم همین بود. تلاش کسروی هم همین بود. حتی به نوعی بعدها تلاش کسانی مانند طالقانی هم همین بود. آشتی دادن تشیع با مفاهیم و ملزمات جامعه دموکراتیک و متجدد، هر یک به گونه ای. می شود همانطور که مسیحیت و یهودیت و بهائیت و بودائیسم را با تجدد همسو و همساز کردن، در واقع اسلام هم همین کار را باید کرد. در همه اینها شرط اول و شرط اساسی این است که بپذیریم مذهب نمیتواند مبنای مستقیم حکومت باشد. اگر بگوییم ما حق هستیم، این مذهب ماست و کسی غیر از ما حق ندارد و قانون هم نه برخواسته از رأی و اراده مردم بلکه بر اساس کتاب دین خودمان است، از این چیزها دموکراسی در نمی آید. دموکراسی ناشی نمی شود. روشنفکران مذهبی اگر بپذیرند که مذهب به عرصه خصوصی تعلق دارد، می توانند در پروژه خود موفق باشند. طبعا این بدان معنا نیست که آنها نمی توانند در عرصه عمومی فعالیت کنند، ولی حق ندارند آن را عرصه انحصاری خود بدانند. آنگاه می توان این آشتی به این آشتی و به این تجدد امیدوار بود. اینها اظهار نظرهای آقای دکتر عباس میلانی بود. همان گونه که در آغاز گفتم با ایشان قرار گفتگو داشتیم. در سفر اروپا به سر می برند و شماره اسکایپ خودشون رو هم داده بودند، ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم تا این لحظه بر روی. و اما بازم اجازه بدید از قول آقای میلانی مطالبی با آگاهی شما برسانم. آقای میلانی به صورت معتقد است که القاعده و تروریست های مذهبی دوران ما در واقع به نحوی از نواب صفوی و فدایان اسلام درس گرفتند و فرمانده کنونی القاعده هم که ایمن الزواهری باشد در این زمینه در واقع از نواب صفوی آموخته است. ایمن الزواهری که گفتم اکنون رهبر القاعده است، در پیامی به طرفداران خودش خواستار تدارک حمله بزرگ به خاک ایالات متحده و ضربه اقتصادی به ایالات متحده شده است. ظواهری در پیامی صوتی که در اینترنت منتشر شده در تهدیدی تازه خواستار تدارک حمله بزرگ به امریکا شده، حتی اگر این اقدام نیازمند سالها صبر باشد. تهدیدهای تازه رهبر القاعده یک روز پس از برگزاری یادبود 12 سالگرد حملات 11 سپتامبر به آمریکا و به ویژه شهر نیویورک در سال 2001 منتشر شده که نزدیک به 3000 قربانی گرفت. همچنین در روز انتشار این خبر، یعنی پیام تازه رهبر القاعده از هرات در افغانستان، خبر رسید که نیروهای طالبان در حمله انتحاری با اتومبیل به کنسولگری آمریکا در این شهر حمله کردند، حمله‌ای که دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. ایمن الظواهری در پیام صوتی خود پس از آنکه ادعا می‌کند گروه القاعده در 3 کشور عراق و افغانستان و یمن بر آمریکا پیروز شده، به گفته او از هواداران خود خواسته به نبرد در خاک آمریکا ادامه بدهند با اعمال تروریستی پراکنده. او از جمله حملات مورد نظر خود به واقعه تروریستی بمب‌گذاری در بوستون در اوایل سال جاری اشاره کرد که به دست 2 برادر چچنی الاصل انجام شد و 3 کشته و بیش از 250 مجروح بر جای نهاد. اما رهبر القاعده در این پیام خود یک رویکرد تازه نیز اختیار کرده. او از طرفداران خود خواسته است که به آمریکا ضربه اقتصادی هم بزنند. به گفته ایمن الظواهری، پیروان القاعده باید دولت ایالات متحده را به هزینه هرچه بیشتر به دادن هزینه هرچه بیشتر در زمینه تأمین امنیت تحریک کنند تا آمریکا از نظر اقتصادی رمق از دست بدهد، بیرمق شود. پیام تازه رهبر القاعده کمتر از 1 ماه پس از آن منتشر شده است که دولت ایالات متحده در واشنگتن به شنود گفتگوهای رهبران این گروه حاکی از امکان حمله به منافع آمریکا 19 سفارت و کنسولگری خود در خاورمیانه و شمال آفریقا را موقتا تعطیل کرد. به رغم این تهدید تازه، CNN در گزارش خود گفته است که حملات گسترده با هواپیماهای بدون سرنشین به نقاطی در خاک یمن و پاکستان به امکانات زیربنایی القاعده ضربه های کاری وارد آورده، رهبران کلیدی آن را از پای در آورده و به همین جهت از توانایی های آن برای حمله بسیار کاسته شده است. همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، همان گونه که پیشا پیش در آغاز برنامه با آگاهی شما رساندم، میهمان برنامه ما آقای دکتر میلانی بودند که نمیدانم به چه جهت به ما پاسخ ندادن. ایشون در یک سفر اروپای شرقی به سر میبرند. اما اجازه بدهید یک آگاهی دیگری، هایی که ایشون در برنامه حضور ندارند، خدمتتون عرض کنم. به اون نامه آقای صادق زیبا کلام است که خبر آنلاین اون رو منتشر کرده. این نامه خطاب به آیت الله مکارم شیرازی و مهتوی کنی است. موضوع نامه نگرانی این آقایان، این آیت الله ها، از عزل و نصب های دکتر جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم است. در این نامه که فقط بخشای از اون رو میخوانم، آقای دکتر صادق زیبا کلام که در کلامشان همواره نگاهی هوادارانه به آقای رفسنجانی هست، میگوید بنده روی سخنم در نامه‌ای که به شما نوشتم فقط یک سوال از آن دو مرجع عظیم الشأن است. من ضمن آن که احساس مسئولیت آن بزرگواران را از عزل حجت الاسلام شریعتی از ریاست دانشگاه درک می کنم، پرسش مشخصم این است که آیا آن جنابان، یعنی این دوتا آیت الله، در قبال عمل کرده ایشان هرگز احساس مسئولیتی نکردن که حالا احساس مسئولیت می کنن که چرا حجت الاسلام شریعتی را کنار گذاشتند؟ آیا آن حضرات در قبال صدها دانشجویی که جناب شریعتی مانع از ادامه تحصیلشان شده و از دانشگاه اخراج شدند احساس مسئولیتی نکردند؟ آیا آن حضرات در قبال خیلی عظیم استادان دانشگاه علامه که در دوران آقای دکتر شریعتی به دلیل آنکه افکار و عقایدشان با آرای حکومت همخوانی نداشت از این دانشگاه اخراج، بازنشسته و ممنوع تدریس شدند؟ آقایان هرگز احساس وظیفه و مسئولیتی نسبت به این استادان نکردند؟ آیا در قبال هزاران دختری که داوطلب تحصیل در دانشگاه علامه بودند اما به دلیل سیاست‌های حجت الاسلام شریعتی از ورود آنها به آن دانشگاه جلوگیری شد، هیچ وقت احساس مسئولیت و احساس تکلیف نکردند؟ آیا در قبال تعطیل شدن تشکل‌های دانشجویی مستقل و جلوگیری از فعالیت‌های صنفی و سیاسی دانشجویان در دوره مدیریت حجت الاسلام شریعتی احساس وظیفه و تکلیف نکردند این آیت الله ها؟ آیا آنها در قبال پذیرفته شدگان دوره های فوق لیسانس و دکترا که گزینش به دلیل سیاسی از ثبت نام آنها جلوگیری کرد احساس وظیفه و تکلیف نکردند؟ آیا این دو آیت الله در قبال سقوط غم‌انگیز جایگاه علمی بهترین دانشگاه علوم انسانی کشور در نتیجه سیاست‌های تنگ نظرانه حجت الاسلام شریعتی هیچ وقت احساس مسئولیت و وظیفه نکردند؟ آیا در قبال یک دو جین استاد برجسته رشته اقتصاد دانشگاه علامه که تنها جرمشان برای اخراج و بازنشستگی اجباری آن بود که در نامه سرگشاده سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری پیشین دکتر احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده بودند، هیچ کس از آقایان احساس وظیفه و احساس تکلیف نکردند. حضرات آیات ارجمند جنابان مکارم شیرازی و مهدوی کنی چگونه است که این احساس تکلیفی که در نتیجه قریب به یک ماه تصدی دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم می‌کنید در قبال 8 سال عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم و رؤسای امثال حجت الاسلام شریعتی در فاصله 84 تا 92 اصلا نکردید؟ آیا هرگز تصور کرده اید که یک جوان 20 و چند ساله که با همه امید و آرزو و در نتیجه تلاش عظیم توانسته در آزمون دکترا موفق شود، اما گزینش مانع از ورود وی به دکترا می شود، چه احساسی پیدا می کنید و چگونه با سرنوشت و زندگیش بازی می شود؟ جسارتاً می خواهم پرسشی را که بسیار در دانشگاه در معرض آن قرار گرفتم اما هیچگاه پاسخی برای آن پیدا نکردم با آن حضرات در میان بگذارم. در هر سال تحصیلی من 10 بار با این پرسش از سوی داوطلبان که گزینش ها یا کمیته های انضباطی مانع از تحصیل و ثبت نامشان شدند مواجه شدم که میپرسند کجای قانون اساسی ما میگوید که حق تحصیل فقط محدود به کسانی میشود که طرفدار دولت و حکومت هستند؟ آیا اگر کسی به حق یا نابه حق طرفدار حکومت نبود میبایست از حق تحصیل محروم شود؟ آیا اگر کسی منتقد یا حتی مخالف حکومت بود میبایست از تحصیل محروم شود؟ آیا در جوامع دیگر، در هند، در ژاپن، در برزیل، آرژانتین، ترکیه، مالزی، در آنجاها هم ورود به دانشگاه و حق برخورداری از تحصیلات عالیه منوط به آن است که متقاضی مخالف یا منتقد دولت نباشد؟ آیا اساساً در جوامع دیگر دستگاهی و ممیزی وجود دارد که داوطلبان ورود به دانشگاه را مورد تفتیش عقاید سیاسی و عقیدتی قرار دهد؟ نمیدانم پاسخ صریح آن بزرگان در این فقره ها چه می باشد، اما این را می دانم که ظرف 8 سالی که اصولگرایان هر استادی را که نامطلوب تشخیص دادن از دانشگاه اخراج کرده یا جلوی تدریسش را گرفتن، هر دانشجویی را که از نظر سیاسی نامطلوب تشخیص دادن از تحصیل محرومش ساختن، و برای هر کس که از نظر سیاسی هم مرامشان بود حکم استادی در این یا آن دانشگاه زدند. آن حضرات حتی یک بار هم زحمت کوچکترین اعتراضی را به خود ندادند که انهو اساتید و دانشجویانی که با زندگیشان بازی شد نه شهروندان جمهوری بودند، جمهوری اسلامی بودند، نه مسلمان بودند و نه از هیچ حق و حقوقی برخوردار بودند. این بخشی از نامه صادق زیبا کلام بود در اعتراض به دو آیت الله که گفته بودند به چه دلیل قدس الاسلام شریعتی از دانشگاه، از ریاست دانشگاه علامه اخراج شده است. همیانان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، میهمان برنامه ما امروز دکتر عباس میلانی بودند که در سفر اروپا به سر میبرند. ایشان مورخ، ایران شناس، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در این دانشگاه هستند. نویسنده معمای هویدا، ایرانیان نامدار و نگاهی به شاه. ولی با همه این احوال ما امروز نتوانستیم از نقطه نظرهایشان در مصاحبه استفاده کنیم و حتما این خبر رو هم شنیدید، ولی دوست دارم در پایان اون رو برای شما بازخوانی کنم. مؤسسه تحقیقاتی زمین وابسته به دانشگاه کلمبیا در آمریکا با انتشار گزارشی درباره وضعیت شادی و رضایت از زندگی و لبخند به زندگی در 156 کشور دنیا رتبه ایران را 115مین اعلام کرده. بر اساس این گزارش کشورهای دانمارک همیشه اوله، نروژ، سوئیس، هلند و سوئد به ترتیب شادترین و شادمانترین مردم جهان رو دارند. مؤسسه تحقیقاتی زمین علاوه بر نظرسنجی از مردم، شاخصهایی از قبیل میزان سلامت روانی، میزان امید، آزادی انتخاب در زندگی، برخورداری از پشتیبانی اجتماعی و تولید ناخالص داخلی را نیز در نظر گرفته. می‌بخشید صدای من دیگر در پایان برنامه گرفت. تشکر میکنم از کارگردان برنامه خانم غزاله و با بهترین آرزوها برای بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه. شب روزتون خوش.